أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم جاءت الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قبل أن أبتدي إلى جد السعيد رواه السماء والعذران العزيز وأمنه في أيام الولاية والأغيار عليه السلام أبريه اليوم برای من موجب خوشبختی که در این جلسه این شرکت می کنم از طرف گروهی از جوانان دانش آموز و دانشجو تشکیل شده است و تشکیل می شود. حقیقتاً یکان چیزی که بیشتر از چیز دیگر موجب خوشبختی و مشرت است نشانههای نهضت دینی و مذهبی که در عموم مسلمانان و مخصوصا در کشور خودمون شاهد و ناظر هستیم در میان طبقه جوان مشاهده می شود، اون هم طبقه جوان دانش آموز و دانشجو که دماغشون با معانی علمی آشنا، جوانی و دانشجویی این بسیار بسیار موجب خوشبختی. اولا جوانان هر مرد و جوانان هر کشوری به هر سو باشند آینده اون کشور را از اون می شود پیشبینی می کرد، چون مردم آینده کشور جوانان هستند، پیرها و خانمردها طبقه گذشته هستند و وارسته به گذشته هستند، ولی جوانان واعظ آینده و در خصوص جوانان تحصیل کرده دانش آموز دانشجو علیرغم بعضی از فعالیتهایی که علاقه ناپاس میکنند که از طرفی کوشش میکنند به هر وسیله که هست طبقه جوان را به سوی فساد بکشانند و از این را میان آنها و مفاهیم عالی و مقدس دینی جدایی بیندازند و از طرف دیگر فعالیتهای دیگری میشود که یک تضاد مصنوعی میان دین و مذهب از یک طرف و علم و دانش از طرف دیگر ظهور بیاد. طبیعه این نهضتی که در میان جوانان پیدا شده است نشانه این است که این فعالیتهای مضر و خطرناک دارد به حمدالله خنثی میشود و از این نظر است که من احساس خوشبختی و مباهات می کنم که در چنین جلسه ای شرکت کردم و با هم از کارهای فوق العاده و زیادی که شخصا دارم و در تهران کمتر جلسه ای را شرکت می کنم این جلسه را پذیرفتم و قبول کردم. زمینه بحث و میدان بحث در این شب مقدس که شب عید سعید قدیر است و تعلق دارد به مولای متقیان علی علیه السلام بسیار وسیع است. از هر قسمتی از هر طرفی از این منجم که انسان وارد بشود جای بحث و جای سخن هست، چون خود علی در مستحاب یک موضوع دامنگار خودسخن در هر ناحیه از نواحی حضور علی علیه السلام که انسان بخواد صحبت بکند میدان را باز میبیند. راجع به خصوص قضی رو نفس علی علیه السلام به خلافت و امامت ولایت باز هم دامنه سخن وسیع از قسمتهای مختلفی در صحبت کرد، از قبیل این که اولا بحث بکنیم داستان قدیر یک واقعیت است و یک حقیقت تاریخی که در این باره کتابها نوشتهاند، کتابها به فارسی هم حتی نوشته شده است و به غیر فارسی که به زبان عربی زیاد نوشته شده است، و از قبیل این که مفاد سلام پیغمبر اکرم در روز قدیر که قدیر من کنت مولا صحابه علی مولا مفاد اینکی با مقدماتش و با مؤخراتش اول قدیر الست اولیاتکم من انفسکم، آیا من از خود شما در شما اولویت ندارم؟ حق ولایت حق به حق ولایت در همه شما ندارم. اشاره کرد به آیه کریمه قرآن النبی و اولاد المؤمنین من انفسهم، همه فریاد کشیدم بلا بلا چرا چرا کشیدم. بعد فرمود من خبت مولا فهذا علی مولا بعدتون هم اللهم مال من بالا و آب من آبا. این خودش یه موضوعی که از مقاد این حدیث تا کجا، این ولایت تا کجا هست و تا کجا دامنه دارد. سایر نصوصی که در قرآن مجید در این زمینه وارد شده است یا پیغمبر اکرم درباره علی علیه السلام فرموده است به طور کلی اصلحیت و علیت مولای مستقیان سایر فضائل از اینها مسائل است که به تناسب این شب میشود درباره همین اینها صحبت کرد، ولی من عرایض خودم را امشب میخوام درباره یک موضوعی اختصاص بدم که ذکر میکنم بحث در این موضوع شهار ما از نظر عمل خود ما نافع‌تر و مفیدتر و آموزنده‌تر است. در این که یکی از مباحث و یکی از فصل‌های ودیعه و اون این است، این سؤال برای هر کسی به وجود میاد که چطور شد با اون همه تأکیدات و اصرارهایی که پیغمبر اکرم در زمینه خلافت علی علیه السلام مرد در این حال این موضوع به مرحله اجرا در نیامد. از زمان قدیر تا به خاطر رسول اکرم کمتر از سه ماه فاصله شد در حدود جماهنی بیشتر جماهنی نشد، در همین حدود بیشتر ماه چطور شد که مسلمانان وصیت پیغمبر اکرم را درباره علی علیه السلام نادیده گرفتند؟ این دو چند جور میشود توضیح تفسیر کرد. یکی اینکه بگوییم مسلمین یک مرتبه همهشون متمرد شدن، همهشون صادق شدن نسبت به اسلام و پیغمبر، روی تعصبات عمومی و تعصبات عربی در این مسئله جرسید همهشون یک مرتبه از اسلام رو برگردوندن. یک توضیح تفسیر است، ولی بقایع غزالی اینجور نشان نمیدهد که مسلمین یک مرتبه از اسلام رو برگردانده باشند و از پیغمبر به طور کلی، که نتیجه اینه باید برمیگشتن به حالت اول جاهلیت خودشون و بت‌پرستی میکنن. عرض دوم این است که به یه مدلی نخواستن متمرد بشن نسبت به اسلام، ولی نسبت به این یک دستور پیغمبر جنبه تمرد به خودشون گرفتن. این یه دستور را به اعلان خاصی، به جهات خاصی، مثلا سینه‌هایی که از ناحیه پدرخستگیها با علی علیه السلام داشتن، یا به قول بعضی از اهل تسنن امروز نمیخواستن که نبوت و خلافت در یک خاندان جا داشته باشد، این برای تحملش مشکل بود، یا اینکه اون حالت عدم تصاحب و سختگیری و صلاحت علی علیه السلام این اطاعت ناپذیری اینا خود چیزی نیست. بعضی از اهل تسنن از علمای معاصر این دفعه که از علم ذکر کردن گفتن حالت صلاحت و شدت و انعطاف ناپذیری علی که به این صفت شناخته شده بود در میان مسلمین، این یک موجودی بود که مسلمین، البته ما نمیگن به این صورت که نقد پیغمبر و مسلمین که برمیگاشتن، میگن مسلمین چشمشان به طرف علی نمیرفت، میگفتن این اگر بیادون کار این دیگه ملاحظه اهل را نمی کند. چون تاریخ زندگی علی نشان داده بود در همان حجت الوداع بود، یعنی در قرن قبل از این حادثه ربیع الاول که علی علیه السلام به امر پیغمبر اکرم مأمور شده بود قبلا برود به یمن برای تعلیمات دادن به تازه مسلمانهای یمن و برای تبلیغ اسلام به یمن، از اون طرف علی از یمن برمیگرد به مکه، پیغمبر اکرم از مدینه آمدن به مکه، در اکثر یکدیگر ملحق شدند. علی با صفا این حرکت میکرد، همراه صفا از یک مقدار ملاهای تازه و نور جوانی بود، اینا را علی میارد برای اینکه بدهد خدمت رسول اکرم، البته بعد تقسیم میشد در درجه اول به خود همون سربازها میدادند. علی قبلا وقتی میخواست بیاد چند منزل که منزل مکه خودش جلوتر آمد بیاد خدمت پیغمبر اکرم گزارش کار خودش بدهد و بعد باز برگرده میان صفا با صفا با هم بیاد. در این فرصت که علی آمد خدمت پیغمبر اکرم، اینا با خودشون ذکر کردن حالا که ما وارد مکه میشیم لباسامون کثیف و لباسامون خانه خود این ملاهای نو را بالاخره اینا را که به ما خواهند داد، خود اینا را جرد میدهیم بپوشیم با لباس نو وارد مکه میشیم. همین کاری کردن. وقتی که علی برگرد چین چنین کاری را کردن، همون چرا چنین کاری کردن؟ چرا در بیت المال قبل از اون که در اختیار پیغمبر قرار بگیرد تصرف کردیم؟ گفتم در اخره پیغمبر یاد در اختیار ما میگذار فرمودن این محق نبستی که سلام مقرراتی چه بکنیم؟ فرمودن به همه که لباسها را بکن لباسها به همون لباسهای اصلی و خود زندگی بکنم بپوشم. آمدن من پیغمبر اکرم از اونها سؤال کرد، خوب علی چطور امیر فرماندهی بود برای شما؟ یا رسول الله علی همه چیز خوب است ولی یک مقدار تحقیر است. همین جریان نقل کردن که اینجور با ما رفتار کرد پیغمبر اکرم، ظاهرا چهرهشون عبوس کردن، ناراحتی نشان دادن به این مردم. چرا در علی اعتراض میکنید؟ فرمود که درباره علی سخن مکنید، انه لأحسن یا لأحسن فی ذات الله. علی اونجا که پای حقیقت در کار میاد، پای دستور خدا در کار میاد، تبدیل می شود به یک موجود بی عاطفه، حقیقی که سراسر عاطفه است. اما عاطفه در دستور الهی هرگز دخالت نمی دهد. این هم یکی از جهاتی که بعضی آمدن گفتن، ولی با این حال که حادثه این مهمی را نمی شود توجیه کرد. همه مسلمین یه مرتبه مرتد شدن در اسلام برگشتن، که دو بیشار مدنه نرده بودن مسلمین همه جم در این یک مسئله تمرد پیسه گرفتن خیلی در این دید. ولی آیا همه مسلمان ها رو میشود که متمرد شدن به این چیزی دیگری در کار است؟ یه مسئله دیگر از کاری است مسلمین در این مسئله ادخال شدن، یعنی ادخالی متمرد شدن. اون ادخالی زیرت متمرد عامه مسلمین رو در این مسئله ادخال کردن. آیا این دورد؟ آیا در اول خوندم از این آدم ها بحث خودمون رو شروع کنیم و همین زمان از همین آیه استنتاج بکنیم و نتیجه گیری بکنیم. همین آیه است که درباره نصر امیر المؤمنین نازل شده است، یعنی بعد از تعیین امیر المؤمنین به خلافت آیه نازل شده. آیه این است الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، امروز کافران از دین شما محروم شدن. یعنی از امروز دیگه کافران ناامیدن که از راه کفر از خارج حوزه اسلام به اسلام حمله میکردند، دیگه مایوس شدن از این راه ندیده میگیرند. فهمیدن دیگه نه، اسلام را نمیشود از بیرون کوبید. فلا تحسبوا مسلمانها دیگه از اونها دین نداشته باشید، از اونها نگران نباشید، از کافران دیگه نگران نباشید. تا اینجا دو جمله، جمله اول یک واقعیت تاریخی را دارم بیان میفرمایم، در جمله دوم تعلیم میدهد. در جمله اول میگه اونها دیگه ناامیدن، اونا دیگه کاری نخواهند کرد، اون ناامیدن دیگه بعد از اون فعالیتی نخواهند داشت. در جمله دوم تعمیم میدهد نه خیالشون از ناامیدی اونها ناراحت نباشد. قرآن گاهی وقتا در آیات زیادی مسلمین رو، البته آیاتی که قبلش این آیه بودن، در آیاتی که در سالهای پیش نازل میشد همیشه مسلمین از خطر کفار دین میداد. اما در اینجا بعد از حادثه نفس علی به سلامت میگوید دیگه بعد از این دین از ناامید به آنها نگران. ولی جمله بعد، این جمله خیلی عجیب است، وحشون از ناامید به آنها در دین خودتون نگران نباشید، اما از من بزن. معنی این میشه که از ناحیه من نگران باشی، یعنی در ناحیه خدا نگران باشی، از ناحیه دشمن نگران نباشی، اما از ناحیه دور، از ناحیه صاحب دین نگران باشی، از ناحیه خدا نگران باشی. برعکس از ناحیه خدا باید امیدوار باشید، حتی را قرآن میگوید از ناحیه خدا نگران باشید. نکته همینجا و جان سلام همه همینجا، اینجا این مطلب رو در نظر داشته باشید تا باز برگردیم. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، یه جمله فلا تحسبوهم، جمله دوم، و احسبوهم، جمله سوم. اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا، در این روز دین شما را من به سرحد کمال رساندم. اون که کمال این دین دوها در امروز من به شما عنایت کردم و اتمام تعالی کن نعمتی، اون چیزی که نعمت خودم رو به اون وسیله پایان رسوندم، به پایان رسوندم، امروز به پایان رسوندم. و رضوط لکم الاسلام دینا. امروز من دین اسلام را برای شما به عنوان یک دین میپسندم، یعنی اون اسلامی که ما در نظر داشتیم، اسلام کامل و تمام، این است که امروز ما به شما اعلام کنیم. اینجا دو تعبیر ما داریم، یکی این که از من تو لکن دین خود، یکی این که از من تو علیکم نعمتیم. دین شما را به حق کمال رسوندم، نعمت خودم را زمین نعمت دینم به حق اتمام به اتمام رسوندم. هر از میان اتمام و اتمام، پس دین را هم اتمام کردم و هم اتمام کردم. اتمام در جایی گفته می شود که یک موجودی، یک تاختهی ناقص است، به معنی این که بعضی از اجزای هنوز ناتمام است. مثلا همین این که اگر این ساختمان رو بسازم ولی قبل از اون که همه کارها تمام بشود که بشود از استفاده کرد، این رو میگن ناتمام، مثل این که سقفش مونده بود یا درهای همین مثلا کار نگذارم. اما مسئله اجمال یک چیز دیگر، یک چیز ممکن است پیتر است درست کرده تمام باشد، اما از باب این که روح ندارد، اون واقعیت، اون آثاری که منتظر است بر او مترتب بشود مترتب نمیشود، میگن کامل. مثلا به ما میگن کمال علم به عمل است، معنی این نیست که تا عمل نیامده از علم یه جز اتناقه شد، نه، علم علم است، علم با علم تمام میشود، ولی علم با عمل کامل میشود، یعنی اون اثری که از علم باید گرفت با عمل گرفته میشود. ان کمال العلم بالعمل و کمال العمل بالنیه و کمال النیه بالاخلاص. کمال علم به عمل است، کمال عمل به نیت است. نیت جز عمل نیست، ولی اگر نیت همراه عمل نباشد بی اثر است. و کمال النیه بالاخلاص، اخلاص هم جز نیت نیست، ولی اگر اخلاص نباشد نیت اثر ندارد. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. ان دستور به اعتبار این یک جا بعد از دین است، یک دستور از دستورهای دین است، پس نعمت ناتمام تمام باش. این دستور به اعتبار این دین اگر نبود، همه دستورهای دیگر ناکامل بود، کمال همه اونها بین است. این از ما بگیم روح دین ولایت است، روح دین امامت است. اگر انسان ولایت امامت نداشته باشد، اعمال حکم یک پیکر بدون روح را پیدا می‌کند. حالا ما اون جمله‌ای که در خدمت پیشین بود که بعد از تفسیر توضیح بدهم، که فرمود اليوم یأس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی. امروز کافران از دین شما مایوس شدن، از آنها نگران نباشید، نترسید، از من نگران باشید و بترسید. یعنی این جمله را مفسرین مخصوصا تفسیر اعجاز خوب معنی کردن و خوب توضیح دادن که چه معنی داره. یعنی که از اونها نترسید در دین تو، از من بترسید در دین تو. یه مقدمه ای باید عرض بکنم تا روشن بشود، تا ضمناً اون سؤال تاریخی هم حل با اون این هست. قرآن کریم اولا یک اصل دارد، اصل کلی با اون این است که همه چیز مدیریت به مشیت الهی، هیچ چیزی در عالم واقع نمی شود مگر به مسیحیت ایران. فلا رفت من الله یا بسن الا فی کتاب خبیر یا الا فی کتاب در آیه فی کتاب من قبل ان نبرا یا آیاتی که ترس من تزا و تزر من تزا و آیاتی دیر. اما مهین این که هر چیزی به مسیحیت الهی مسیحیت الهی آیا یه حقیقتی که همینجور جذاب و بزره مثل بزره کسی یه در اونجا اتخاب می کنه یه در اونجا اتخاب می کنه نه. آیات دیگری این توضیح می دهد که مسیحیت الهی در این جهان سنتی دارد، قانونی دارد، حسابی دارد. چطور؟ در دو آیات، در دو آیات آیات قرآن با یه اختلاف یقینی که بیان این دو تا آیات دیگر بفرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خدا نعمتی را که بر خود قومی عنایت می فرماید از اونها نمی گیرد مگر اون که قبلا خود اون مردم خودشون لقب کرده باشد. یعنی از قابلیت و صلاحیت این نعمت خودشون انداخته باشن اون وقتی خدا نعمت بسرم می کند. یعنی این که ما می گیم هر چیزی به مسیحیت الهی معرض نیست که هیچ چیزی شرطی هیچ چیزی نه. ما که همه چیز مسیحیت ما برای عالم قانون و قاعده قرار دادیم، سبب و مسبب قرار دادیم، شرط مشروط قرار دادیم. نعمت ها که از جمله ما اتمنى علیکم نعمتی در اینجا من ای قوم مسلمان من نعمت خودم را برای شما اتمام کردم و حد تمام نعمت خودم رو به شما ارزانی این نعمت آیا پایدار است در میان شما یا ناپایدار؟ دیگر نعمت ها اصلاح و اتمام را علیکم نعمت آن این نعمت پایدار است یا ناپایدار؟ آیا آسیب پذیر است یا ناآسیب پذیر؟ قرآن جواب الیوم یئس الذین کفروا من دینکم از ناحیه خارج، از ناحیه بیرون، از ناحیه دشمنی که به صورت دشمن و کافر هست، از ناحیه اونها دیگه اسلام آسیبی نمیپذیرد. از اینها خیلی نداره، اونا نگرانی ندارن. از چی نگرانی دارن؟ از ناحیه من، یعنی که از ناحیه من، از ناحیه مسیحیت من، که در از ناحیه مسیحیت من گفتم به شما که من هرگز نعمتی را از مردم سلب نمی کنم مگر این که اون مردم خودشون عوض شده باشن، خودشون تغییر کرده باشن. پس ای مسلمی بعد از این هر چشم زخمی که به شما بخورد از داخل خود شما خورد و هر آسیبی که به جامعه اسلامی برسد از داخل جامعه اسلامی برسد نه از بیرون. بیرون به کمک داخل